بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما بررسی روایات خراسانی سندن و دلالتن. عمده روایات روایت نعمانی بود که ما به تفصیل دیروز روایت را خواندیم و معلوم شد که مباحث و مطالب دیگری هم در این روایت هست سوای قضیه بالاخره خراسانی. و اگر ما این روایت را بگذاریم کنار در اثر مشکل سندی، ما به دچار اشکالات دیگری میشیم، چون مباحث دیگری هم هست. ما اگر رقیت کنیم از این روایت، باید از مضامین، یعنی کل مضمون هر چی در این روایت هست باید رفعیت کنم، مگر اینکه ادله دیگری داشته باشه. ولی بالاخره این روایت دچار اشکال سندی هست. از او چند نفر ما اغماز کنیم، خود این شخص کی بود؟ حسن ابن علی ابن ابی حمزه این مشکل داره. یک، مرحوم کشی تصریح می‌فرماید که این آقا کذاب. دو، مرحوم کشی به نقل از صاحب تفسیر، تفسیر عیاشی، نقل میکنن که ابن فزان نسبت به ایشان موضع داره و فرموده کذاب ملعون و تفسیرش رو شنیدم ولی یک روایت رو دوست نقل نخواهد کرد. باز نقل میکند از بعضی از اشیاخ که معلوم نیست کی هست، از مشایخ خودشون، یا فرمودن آدم خوبی نبود، رجل و سوء. ایستا باز مطلبی را از ابن الغزایی نقل میکنه که ایشون فرمودن ضعیف فی نفسه. خب در برابر این تضعیفات آیا ما توصیفاتی داریم که بتونیم مشکل را حل کنیم، یا اینکه خود همین تضعیفات را زیر سوال ببریم؟ یعنی یا مقتضی را از بین ببریم یا مبتلاش کنیم به چی؟ به مانع و معارض. بعضی آمدن در هر دو جهت وارد بحث شدن، هم این مقتضی ها رو زیر سوال بردن، یعنی هم این بالاخره مطالبی که الان عرض کردیم که نتیجهش تضعیف این شخصه، و در مقابل ادله ای هم آوردن برای توثیقش. برای توثیقش یک، استناد کردن به کامل زیاد. دو، استناد کردن به تفسیر قومی. سه، استناد کردن به روایت اصحاب اجماع، لااقل یک نفرش، آقای احمد ابن محمد ابن ابی نصر. چهار، استناد کردن به روایت الاجلاء، اون اجلا کی بودن آقا؟ اسم ببری؟ اون اجلا
احمد ابن میسان، اسماعیل ابن مهران سرخونی، محمد ابن عباس ابن عیسی، ابراهیم ابن علی هم.
خب این ادعای کیه؟ ادعای لابد سید محسن امین در ایام شیعه. خب این چند تا وجه شد؟ بله؟ چهار تا وجه؟ خب بعضی هم استناد کردن به بله کثرت روایاتش در کتب اربعه مرحومای خویی فهمدن 49 تا، ولی ظاهرن بیش از یه حرف هاست، 50 تا روایت در کتب اربعه ایشون داره. کسی که ضعیف باشه داشت اینجوری در این حجم روایت نقل نمی کن. خب ممکن است باز اضافه بشه به این حرف، ممکن است. ببین ایشون کتاب هم دارد و همه بلکه کتب دارد و شیخ طوسی طریق دارد به تمام کتاب های ایشون. حالا ممکن است همچنان حرف داده بشه. این نسبت به دلائل توصیقش. آمدن این طرف را هم مناقشه کردن، یعنی دلائل بله تضعیف را گفتن. اما آقای ابن غزائری که اصلا ما کتابش را زیر سوال میبریم، حرف مال خودش نیست و کتاب منوط مال ایشون باشد، و از این تضعیف ابن غزائری میره کرد. میمونه فرمایش ابن فضل لا استحل الروایه. اینجوری گفتن که این مطلب نسبت به پدرشه، علی ابن ابی حمزه است، نسبت به فرزند نیست. چرا؟ چون این همین مطلب را ابن فضال راجع به پدرش نقل میکنه. معنا ندارد، خیلی بعید است که ایشان این ابن فضال تفسیر را یه دفعه من اولیه الى آخریه از پسر شنیده، یه دفعه هم دوباره من اولیه الى آخری از کی شنیده؟ از پدر شنیده، بعد بفهمد که لا استحل. حالا این بفهمد که این مطلب دارم راجع به این حرف رای خوی میفهمم، این مطلب راجع به پدر است نه راجع به پسر. ولی بعد دوباره بر میگردم میفهمد که صحیح این است که نه، این مطلب راجع به خود فرزند باشد نه پدر. خب میماند تضعیف کشی. ابو عمرو کشی فرموده است که این آقا چه تعبیرشون چی بود؟ کذاب. بله این آقا کذاب. خب این تضعیف اگر بتونید شما این تضعیف را یه نحوی رد کنید، اگه او توصیقات اگر طرف را به درجه موثق و ثقه بودن نرساند، بالاخره سن معتبری. ولی این تضعیف اینجا هست. بعضی ها آمدن و این تضعیف را بردن به جنبه اعتقادیش، گفتن مشکل اعتقادی داره نه این که دروغگو باشد. خب این فرمایش ظاهرا فرمایش مرحوم مجلسیه، مجلسی اول پدر بزرگوار مرحوم مجلسی. ایشون می فرماد که الظاهر در روزه جلد 14 صفحه 98-94 می‌فهمد الظاهر ان الطعون به اعتبار مذهبه الفاسد مشکل اعتقادی دارد. ولهذا روا عنهم مشایخنا، بزرگان ما از ایشون روایت نقل کردن. چرا؟ لثقته فی النقل، مشکل بالاخره ثقه در نقل، صدوق است در خبر، نقل خبر. این فرمایش ایشون. بعضی ها هم ببینید این روح الجوامع ملکیه، یه مراجعه بکنید. روح الجوامع که انه میخواد با عرض کردن نمونی از روایاتش میخواد بگه که بالاخره ایشون حتی مشکل عقیدتی هم شاید نداشته باشد، یا میخواد امرشو اصلاح کنه که اینجور هم نیسته میگید. لذا میاد چند روایت نقل میکنه. روایت اول از امام صادق است که ان سنن الانبیاء بما وقع بهم من الغیبات یا غیبات جاریه، من عبارت عوض میکنم، جاریه فی المهدی من اهل البیت. این کسیشون اعتقاد به امام زمان هم دارد. حذو النعل بالنعل والقدت بالقدت. ببینید نمونه روایاتی که نقل میکند. باز نقل میکند که میگه ابو بصیر بله امام عرض کرد که یبن رسول الله و من عبارت عوض میکنم و من المهدی منکم اهل البیت، مهدی اهل بیت از شما کیه؟ فقال یا ابو بصیر هو الخامس من ولد ابن موسی ذالک ابن سیدت الامام. پس اینجورم که میگید نیست که بالاخره اشکال عقیدتی هم داشته باشه. ببینید کسی که اشکال داشته باشه اینجور روایت رو نقل میکنه. در عیون اخبار رضا خود ایشون نقل میکنه، سند ایشون برمیگرده که امیرالمومنین فرمودن از پیامبر اکرم الأئمة بعدي 12 أولهم علي بن أبي طالب عبارت عوض میکنم و آخرهم المهدي عليهم صلوات الله هم خلفائي و أوصيائي و أوليائي و حجج الله على أمتي بعدي المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر. سؤال، کسی که اینجور روایات نقل میکنه یعنی کفر خودش امضا میکنه؟ آخه انکار حضرت امام رضا معناش چیه؟ وقتی که خودش روایت نقل میکنه که 12 نفر هستن، امام رضا هم یکیشونه، کسی که منکر یکیشون بشه بعد کافره. یعنی خود این آقای حضرت علی بن ابی حمزه روایات دال بر بله کفر خودش رو نقل میکنه. این دو تا روایت بله، روایت دیگری هم دارد مرحوم بله.
نظر میدن
مجلس های خلاف باشه نظر میدم. اینه مگر خلاف؟ بله؟ نه نظر نداره. پیداست که اینجا میگه مقر بهم مؤمن منکر لهم کافر. باز اینجا من ولد ابن موسی، اینه همه را نقل میکنه، تعلیق هم نظری هم نمید. ولی خب فرزند مرحوم امام قانی که اخیرم خود شدن رحمت الله علیه میفهمد که نقل هذه الروایات عنه لاصلاح امره، میخواد تلطیف به اصطلاح عرب ها تلطیف جو کنید، میخواد یه خورده بله اون دیوار بی اعتمادی را بیارید پایین. این حرفا برای این جهته. ولا یصلح امره، خیلی تلاش نکنید، وضع آقا اصلاح بشو نیست. چرا؟ بعد اتفاق اهل الفن علا جرح. خب علما، سروران من، اساتید من، یعنی مطب خشخاش میگذارم تو بعضی از روایات، دقت سندی میکنم مخصوصا که جلو یه سری را شما بله بگیرید. اینجور نباشد. هر روایتی را هر جا دیدم به عنوان ارسال مسلمات نقل کنن و بر اساس همون هی بسازند و تحلیل کنند. اینجوری نباشه. خب اتفاق اهل فن میگن این مشکل داره. خب این آقا توی روایت هم آمده، چیکار کنیم؟ روایت بپذیریم بر چه اساسی؟ یه مبنایی حرف بزنیم. خب آقای البته فرمایش ایشون هم خورده بالاخره تنده. اتفاق اهل الفن علی جرحه، مجلسی اول خودش صحابه فنه، اهل فن مجلسی اول. روزه رو نگاه کنید، روزه متقین اصلا نظرات رجالی داره، البته نظرات مختلفی داره، در علوم مختلفشون نظر میده و به نظرات ایشون مرحوم مجلسی ثانی نظر میده و تأیید میکنه. خب شاید منظورشون از اهل فن قدما باشه، ولی مجلسی قبولش داره و میفهمد که لثقته فی النقل و مشایخ ما ازش روایت کردن. خب مرحوم ما مقانی بعد از این که مطالبی نسبت به ایشون نقل میکنه، بله میفهمد که نظر خودم اینه، تلخصه من ذالک کله. دیروز اشاره کردم مرحوم ممقانی را بعضی ها اینجوری رحم کردن به تساهل، ولی اینجوری نیست. حالا این آقایی که مرمی است به تساهل، این آقا را نمیپذیره، علی حسن نبی هم را نمیپذیره. میخواد قد تلخص من ذالک کله ان الرجل غیر معدل، این شخص تعدیل نشده. خب نباشه تعدیل نشده باشه، موثق که هست میگه ولا موثق. حالا توثیق نشده باشه، ممدوع هست میگه ولا ممدوع. لا معدل، لا موثق، لا ممدوع. فچی؟ بل مطعون فیه، این مورد قطعه. چجور قطعه؟ طعنن قادحن فیه، او را از کار میندازه. مورد تعنیست، تعنیست که دیگه از کار میندازه طرف را. بعد میفهمد که این مشکل در خودش هم در پدرش هم هست. وقد ورد مثل هذه الطعون المذکور فی ابیه، تمام. از اینجا باز یک مطلبی نقل میکند، میفهمد که و توهم و اختصاص. حالا بعضی میگن که بابا این تعن مربوط به پدرشه، شما که حرف درست نیست. بعد عدم المنع اجتماعی ایراد دارد، هم پدر مورد اشکال باشد و هم پسر، هر دو شد. فلازم عزیزان این عبارت دقت کنید، عبارت از شخصی مثل آقای ممقانی، مرد فقیه رجالی، میگن فقیه. از آقازادشون همون گذر خان میرفتم، چند سال قبل پرسیدم، گفتم من در یه جایی دیدم که ایشون دوره فقه داره، البته مناهج داره چاپ شده، اونو من دارم. گفتم غیر از اون شنیدم دوره فقه؟ فهمید بله، 60 جلد. 60؟ گفتم 60 جلد چجوری چاپه؟ مثلا رحلی؟ فهمودن نه، مثل بهار الانوار، این 60 جلد ایشون فقه نمیشه غیر از مناهجی که داره. خب فقیه رجالی اصولی، از مراجع بودیم بزرگوار. ایشون میفهمد که اللازم ترک و روایات رجل، ما با این عبارت چیکار کنیم علما؟ من سوال میکنم از حد کش میفهمد که روایاتش رو بگذارید کنار، اذ لا اقل من کونه واقفیه، خیر لا اقل که این یعقوب واقفیه غیر موثق، فیکون من الضعاف. شما بیاید در مبنا اشکال کنید، ببین امون مبنای مرحوم آقای خویی که انحراف عقیده منافاتی با بله وساقت ندارد. شما بیاید مبنای اشکال کنید، ولی همین مرحوم آقای خویی تغمده الله به رحمته که مبناشون اینه، وقتی که میرسه به این شخص که میفرماد بفرماد این عبارتش میفرماید که بله و مع التنزل من ذلك، تمام حرفا رو ما فاکتور میگیریم تضعیفات فا، اما یک جا رو ما نمیتونیم نیده بگیم این حرفای خویه. فیکفی فی ضعف الحسن ابن علی ابن ابی حمزه شهادت الکشی بانه کذاب، تمام شد. یعنی همون بزرگواری که مبناش تفکیک است بین چی؟ بین بله انحراف عقیده و صادق بودن، همین بزرگوار میگه علی بن ابی حمزه مشکل دارد، حسن ابن مشکل دارد و نمیتونه بره وادش عمل کنه. بعد ولد مرحوم مقانی در جای دیگه هم باز این نکته رو دارم، اینم بگم و پرونده سندیش رو ببندم. میفرماد که مرحوم مجلسی مجلسی اول فرمودن که اجلا از ایشون روایت نقل میکنه همانند بزنتی. خب میفرماد که لایش بوشت مشکل داریم که اجلایی همانند بزنتی ازش روایت نقل میکنه، البته با حرفی که شما نقل باید شما سرعت برم بیدید. الا ان استفاضت تضعیفه، تضعیف ایشون مستفیضه، هر جا نگاه کنم دیدیم که این آقا رو گفتن ضعیفه. استفاضت تضعیفه یلزمنا الحکم علیه بالضعف، تمام شد پرونده شو بله ببندید مختوم کنید، این آقا ضعیف. و این کان بعد دوباره برمیگرده و این کان فی نفس فی هذا التضعيف شيء، نمیتونم مختوم کنم. چرا؟ این تضعیف تو دلم نمیره، هنوز شک خودم دارم. حیث ان منشأ تضعیفه انحراف فی مذهبه، مشکلش اینه اینا فقیری دارد. و هو لا ينافي ان يكون مقبول الروايه، منافا همون مبنای مرحوم آقای خویی، ولی در عمل اینجوری نیست. میبینیم که بالاخره همین کسانی که اون مبنا را دارن تفکیش میکنن حرفای شما بر روایتشون نمیپذیرن. خب خب میتونید شما احراز کنید، حالا فرض که مبنامون همین باشد که من این نیست، مبنامون این باشد، میتونید احراز کنید اینو؟ اگر تونستید متوجه فهمش شدید چون فهمت که ممکن است که این روایت که نقل کرده باشد قبل از انحراف عقیده باشد، قطعا بله. اگر اینو تونستید احراز بکنید دیگه، اگر تونستید از امام صادق، همه از امام صادق روایات، ولی که اینو نقل کرده در چه زمانی نقل کرده؟ بله در زمان انحراف ممکن نقل کرده. حالا میرسیم اشکال جلالی بعدش همینه، میگه این اصلا جعل کردن روایات. خب از نظر سند ما نتونستیم این شخص این سند رو درست کنیم و مبنای ما این بود که کثرت روایات. خب کثرت روایات و روایت اجلا لا اقل با تضعیف مرحوم کشی چی میشه؟ بله؟ تعارض میکن. تعارض کرد دیگه ما دلیل برای اعتبارش نداریم. پس این مشکل سندی حل نشد. مگر اینکه بیاد از طریق خود متن وارد شد. بگید قوت متن. خب این دیگه ذوقیه. یا بگید که روایات دیگری ما داریم مطابق با بله مضمون این روایت. خب اگر تونستید از طریق قوت متن یا از طریق روایت دیگر که به عنوان شاهد و معید، یا اگر توانست این راه های حلش را هم عرض میکنم، یا قوت متن یا شواهد دیگر از روایات صحیح و سند دیگر، یا از طریق استفاضه، یعنی چی؟ یعنی روایات دیگری هم داشته باشیم به همین مضمون، 6 تا 7 تا 8 تا روایت که دیگه ما را مستقل کنه از چی؟ از بررسی سندی. اگه تونستیم به این نتی به اینجا برسیم روایت را میپذیریم، ولی فعلا نسبت به این روایت ما مشکل داریم. در اینجا بعضی ها آمدن در یعنی سوای اشکال سندی در دلالت این روایت اشکالاتی کردن و روایت رو گذاشتن کنار. من اشکالات رو نقل میکنم، نمیخوام چی میگم پیش قضاوت نمیخوام بکنم، از پیش قضاوت نمیکنم، حرفا رو نقل میکنم، خودتون ببینید آیا میتوانیم با این مناقشات روایت رو از کار بیاندازیم معغض نظر از اشکال چی؟ سندی. آقا میفرماد که این روایت متنش قابل قبول نیست. چرا؟ با توجه به حضور راویان واقفی سند این روایت اکثرا واقفه هستن، مثل علی بن ابی حمزه، پدرش ابو حمزه، وهیب، خود حسن، این هم واقفی هست. حالا به این دو پرانتز نقطه ارز کنم، ذهبی ذهب الله به نور بصیرته و بصیرته گاهی میرسه به روایاتی که اسناد شامی هستن، میگه روایاتی که همه سند شامی باشد شو خود تأمل کنید، پیداست از کارخونه های بله شام اونجا تولید شده، دستاز شام. و عجیب است بعضی از روایات قوی اهل سنت دستاز شامی هاست. یه خود تأمل کن، رواتوه کلهم شامیون، تأمل کن. حالا نمیدونم این بزرگوار حرف را از اونجا گرفته یا بالاخره به ذهنشون جلقه داده، از میفهمد که با توجه به این که اکثر روات در سند این روایت سه صفحه‌ای که دیروز خواندیم اکثرا چی هستن؟ اینا واقفی هستن. باید بگیم که مقصودشون از اختلاف بین عباس است و نزاع بین امین و مأمونه و مراد از سفیانی علی ابن عبدالله ابن خالد ابن یزید سفیانی و منظور از بر خراسانی هم رافع ابن لیفه. من آدرس میدم مراجعه کنید، یه حرف جدیدیه. تا اینجا ما میگفتیم که در خراسانی سه تا حرف بود دیگه، سه تا احتمال بود ما نقل کردیم. یکیش بله ابن طاووس میفهمد من هست، یکیش راجل کی بود؟ ابو مسلم خراسانی، احتمال است که سفیانی بله خراسانی که بعد هم میاد. اما یه حرف جدیدیه، میگه صوفی، بله صوفیانی که در این روایت سه صفحه آمده، مراد علی ابن عبدالله پسر یزید پسر معاویه است. این چیه؟ این آقا تاریخ نگاه کنید، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 55 سال 195 این آقا قیام کرد، ظهر به شام و دعا الى نفسه، در ماه ذوالحجه قیام کرد و طرد سلیمان ابن ابی جعفر نماینده امین را از اونجا محاصرهش کرد و بعدم بیرونش کرد. بله در همین حده، سال 195 مراجعه کنید. این روایت به این مفصل، اینی که مراد از سفیانه این و مراد از کی بودون خراسانی، رافع ابن لیفه. رافع ابن لیف شما مراجعه کن تاریخ طبری جلد 4 صفحه 676 مراجعه کنید و جلد 5 صفحات 3, 4, 6, 9, 11, 13, 30, 31, 33 تا 42. ببینید این آقا کی بود؟ رافع ابن لیث در سمرقند بود، زمان هارون بود. خوب توجه کنید، ها زمان قصه مال 190، این قصه دیگه مال 195، 5 سال بینشون فاصله. زمان هارون جریر نقل میکنه که یحیی بن اشعث دختر عموی همین رافع را گرفت در همون سمرقند. بعد آمد بغداد، آمد بغداد و دیگه نیامد سمرقند، زن را همونجا گذاشت. زن مطلع شد که سرش هوا آمده، به چند تا جاریه و چند تا من چی گرفته است و عصبانی شد و بالاخره خواست طلاق بگیره، طلاق نمیداد. خبر به همین آقا رسید، رافع ابن لیث، او بی زنه پولدارم بود، اجتماع ورزید، شوهر داره، شوهرش حاضر طلاق بده، حاضر اینم نیست بیا زندگی کنه. حالا یه حیله بش، چی میگن حیله، اگر تعبیر شرعی باشد نمیدونم، کسانی رو فرستاد گفت اگر میخوای خود به خلاص کنی از این شوهره بگو من مسیحی شدم، بعدم چند نفر بیان شهادت بدن و بعدم کشف حجاب بکن برو مسیح هست. از دین که برگشت چی میشه؟ خود به خود طلاق بالاخره فسخ میشه. همین کار رو کرد. ما توی جمع گفت من اصلا مسیحی هم، من اصلا مسلمان نیست، این هم حجاب، حجاب ما هم چرا کن. خلاصه کشف حجاب کرد و بعدم خبر به ریز رسید و فرق کردند و اینم رفت ازدواج کرد. فهمیدن که قضیه از کجاست، بعدم توبه کرد میزن و این قصه از کجا آب میخوره، گرفتنش، زندانش کردن، کتکی زدن، تشهیرش کردن. بله. دیگه بعد از اون دیگه شروع کرد طرف شدن با حکومت. قضیه اینه، خیلی وسعتی هم چی میگن دامنه به اصطلاح رافع ابن لیث که گفتن خراسانیه، یا دامنه به اصطلاح سفیانی که گفتن چیه اون اسمش، اسم چی بود آقای بله علی ابن عبدالله، دامنش اونقدر نیست که این روایت سه صفحه‌ای به اون اشاره داره. شما قصه رو مراجعه کنید بعد تطبیق بدید برای این روایت سه صفحه‌ای، ببین اصلا قابل انطباق و قابل قیاس هست یا نه. تا بعد، السلام علیکم.